ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. وکلای توماج صالحی از نقض حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور خبر دادند. وکیل شروین حاجی پور در پی استفاده از ترانه برایه در انتخابات خواستار تبرئه او شد. و بیش از 8000 کارگر پروژه‌ای شرکت‌های نفت و گاز اعتصاب کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. وکلای توماج صالحی از لغو حکم اعدام موکل خود توسط دیوان عالی کشور خبر دادند. مصطفی نیلی ضمن اعلام این خبر گفت که دیوان عالی کشور پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم ارز ارجاع داده است. امیر رئیسیان وکیل دیگر توماج صالحی هم روز شنبه در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چنانچه انتظار می رفت، دیوان عالی کشور از یک خطای غیر قابل جبران قضایی جلوگیری کرد. به گفته آقای رئیسیان، شعبه دیوان در حکم دقیق خود با نقض حکم اعدام توماج صالحی دوباره تأکید کرده که حتی حکم حبس پیشین که 6 سال و 3 ماه بوده بدون رعایت قواعد تعدد جرم انجام گرفته و این اقدام را برخلاف ماده 131 و مازاد بر مجازات قانونی دانسته است. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب، موج گسترده جهانی در اعتراض به این رأی را در پی داشت. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، هم روز شنبه در بیانیه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده شرکت نخواهد کرد. خانم محمدی با تأکید بر اینکه تنها هدف حکومت از برگزار کردن انتخابات در کشور تحکیم قدرت و استبداد خود است، نوشته که در انتخابات غیرقانونی حکومت سرکوبگر و نامشروع شرکت نخواهد کرد. بیانیه تازه این برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در حالی منتشر شده که او به تازگی به 1 سال حبس اضافه محکوم شده است. خانم محمدی تا کنون بیش از 10 سال در زندان و 135 روز در انفرادی بوده است. دوره بازداشت کنونی او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از آبان 1400 آغاز شد. وکیل شروین حاجی پور، خواننده معترض که برای خواندن آهنگ برای به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از پخش این آهنگ در ستادهای انتخاباتی اعلام شگفتی کرد. مجید کاوه، وکیل دادگستری، روز شنبه در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای نوشت: چگونه ممکن است که یک آهنگ در مهر ماه 1401 فعالیت تبلیغی علیه نظام و اغوا کننده مردم برای جنگ تلقی شود، اما 21 ماه بعد همین آهنگ ترغیب کننده مردم به حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی باشد؟ مجید کاوه با درخواست نقض حکم محکومیت و صدور حکم برائت برای شروین حاجی‌زاده یادآور شده که پرونده این خواننده معترض در دادگاه تجدید نظر بلا تکلیف مانده است. استفاده از ترانه برای در بعضی از ستادهای انتخاباتی مسعود پزشکیان، نامزد ریاست جمهوری، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. 520 تن از فرهنگیان ایران هم روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد. آنان با اشتباه خواندن شرکت در انتخابات آن را عامل افزایش مشروعیت و انگیزه سرکوب بیشتر مطالبه‌گران توصیف کردند. این گروه از فرهنگیان درباره دلایل مخالفتشان برای شرکت در انتخابات آوردند که انتخابات در جمهوری اسلامی از معنای حقیقی آن خالی شده و دولت‌ها در ایران یا توان لازم برای اجرای خواسته اکثریت مردم را ندارند یا هدفشان حفظ حکومت طبق خواسته هسته سخت قدرت است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی نجات بهرامی از مدیران سابق در روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در واشنگتن را جویاب شدم.
دلایلی که این فرهنگیان برشمردن، خب واقعیتش دلایلی هستش که شاید قاطبه مردم ایران در سالهای اخیر این دلایل رو میدونن و به همین خاطر بوده که در انتخابات مخصوصا از سال 96 به بعد اکثر مردم شرکت نکردن. یک صورتبندی بسیار خوب، شفاف و دقیقی هستش از اون چیزی که بن‌بست قانون اساسی توی کشور میشه اونو اسم ببریم، اونو نام ببریم، میشه دور باطل اون رو خطاب کنیم. بسیاری از مردم به اون واقف هستند، در واقع یک یادآوری مجددی هستش برای اونهایی که شاید دچار تردید شدن، شاید هنوز هم به برخی روزنه ها و برخی امیدهایی که در از بین سازوکارهای داخل نظام دنبالش میگردن امید بستن، و یک یادآوری بسیار خوبی بود که نه، اون راه ها قبلا آزموده شده و الان آزمودنش به صورت دوباره خطاست. و خب این هم باید اشاره کنیم که قشر فرهنگی شاید همون دلایلی که همه مردم دارن، قشر فرهنگی شاید دلایل بیشتری هم برای عدم شرکت در انتخابات داشته باشن، به رغم اینکه برخی از فعالین نزدیک به حاکمیت از بین قشر فرهنگی به دنبال انتخابات و جمع کردن رای برای آقای پزشکیان هستن. اما خب قاطبه فرهنگیان به نظر من با این 7 موردی که این فرهنگیان برشمردن همدل هستند و همراستا.
آقای بهرامی اشاره کردید به آقای پزشکیان، با دقیق تر شدن به این متن بیانیه این گروه از فرهنگیان به نظر میرسه که فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان رو بیشتر مورد نقد تند قرار دادن و در مجموع اینطور استدلال کردن که از این جریان سیاسی هم کاری بر نمیاد.
کاملا درسته، چرا که فرهنگیان و اکثر مردم امیدی که به طیف اصولگرا ندارن، اصولا طیف اصولگرا در کنار اون هسته سخت حاکمیت هم در سرکوب مردم نقش ایفا کرده و همین که توجیهگر اون ظلم و ستم و اون کشتار و سرکوبی هستش که در همه این سالها بر مردم اعمال می شده. این که فرهنگیان به طور آگاهانه اومدن و اصلاح طلب‌ها و شخص پزشکیان رو زیر ذره بین قرار دادن، خب یک اشاره درستی هستش که بله، این اصلاح طلبی و اینکه حاکمیت در زمانی که با بحران مشروعیت مواجه میشه، با اقتصاد خیلی از هم گسیخته و ویرانی مواجه میشه، به فکرش میرسه که بله یه مقداری دوباره به اصلاح طلبها رو بیاره و اونها رو به بازی بگیره. خب این واقعا حقه و فریبی هستش که فرهنگیان دارن هشدار میدن که از این کانال هست و از این طریق هست که حاکمیت باز هم ممکنه بشی از مردم رو فریب بده. این نشون میده که حاکمیت الان نیاز داره که باز هم بعد از کشتار قیام مردم در قیام 1401 و بعد از بحرانهایی که باش دست و پنجه نرم کرد، الان نیاز داره که یک نمایش مشروعیتی رو داشته باشه و به همین دلیل به اصلاح طلبان و پزشکیان رو آورده.
آقای بهرامی، وقتی به مواد مورد اشاره یا دلایل مورد اشاره این گروه از فرهنگیان نگاه میکنیم، کمتر در اون دغدغه های صنفی رو میبینیم و به نوعی خود اصل و مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی مورد نقد قرار گرفته. چرا به نظر شما از نظر این گروه از فرهنگیان مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی توهی شده از اون حقیقت واقعیش؟
به خاطر اینکه مسائل صنفی و مسائل معیشتی خب سوال هاست که ما میبینیم که از طرف فرهنگیان و مخصوصا تشکل‌های صنفی فرهنگیان فریاد زده میشه. خب هزینه‌های خیلی هنگفتی هم بر تعدادی از فرهنگیان، اعم از زندان، حکم‌های طویل مدت، فرهنگیانی که در زندان با انواع و اقسام مریضی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن، این هزینه‌ها رو دادن و بعد از سال‌ها مشخص شده، همونطوری که برای سایر اقشار، بازنشسته‌ها، پرستاران، کارگران و دیگر اقشار مردم مشخص و مهرز شده که راه حل بهبود معیشت مردم از کانال سیاست میگذره، از کانال اون رویکردهای کلان حکومتی میگذره که در حوزه سیاسی باید پیگیرش باشیم. اینکه فلان قانون مثلا رتبه بندی فرهنگیان یا موادی از مثلا قانون ششم توسعه، برنامه ششم یا هفتم توسعه اشاره کنیم، اینها واقعا جزئیاتی هستش که هیچ وقت اون هدف اصلی رو برآورده نمی کنه. مشکلات ایران ریشه سیاسی داره، ریشهش نگاه کلان حکومت هست و راه حل این مشکلات هم راه حل سیاسی است. تا زمانی که حکومت به هر دلیلی یا در اثر فشار مردم در داخل، فشار از پایین، چانه زنی از بالا باشه که خب نشون داده که ناکارآمده، یا روش‌های دیگه، اعتراضات خیابانی، اعتصابات سراسری، تا زمانی که از این طرق حکومت تحت فشار قرار نگیره و سیاست‌های کلانش رو در اون مسیر درست و متعارف قرار نده، مشکلات صنفی و معیشتی مردم هم حل نمیشه. اینه که همونطور که شما به درستی اشاره کردید، بسیار کم رنگ هست مسائل صنفی، بیشتر مسائل سیاسی هست و اینکه کشور در مجموع داره به کدوم سمت میره و خب این مسیر کلی رو دارن نقد می‌کنن فرهنگیان.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما مشارکت اجتماعی در انتخابات و رأی دادن از مؤلفه‌های اساسی رفتار سیاسی شهروندان است. این سوال که علل و انگیزه شهروندان برای شرکت در انتخابات به چه متغیرهایی بستگی دارد، پرسشی است که با رامین پرهام، فعال سیاسی و نویسنده کتاب مشروطه نوین در پاریس در میان گذاشتیم.
داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، یعنی کشوری که رویدادهای سیاسی در این سالها و ماهای گذشته گاه تعجب دنیا رو برانگیخته. چه کسی دو سال پیش قبل از رویداد تلخی در خیابانهای تهران فکر میکرد که بزرگترین مترقی‌ترین جنبش 100 ساله اخیر کل خاورمیانه در ایران صورت بگیره با پیشاهنگی زنان ایران؟ هیچ کس. یا خرداد 76 یا خرداد 88، 3 میلیون نفر اومدن تو خیابون. اینه که یک مقدار باید محتاط بود و یک هفته گاه در سیاست ایران بازه زمانی بس بسیار طولانی تر از یک هفته تقویمی. نکته دوم اینه که مثلا صدا و سیما اگر گفته است که بر اساس آمار ما علاقه چندانی وجود ندارد و 73% نگاه نکردن و فلان، فراموش نکنیم که صدا و سیما مدیریتش در دست خویشاوندان و نزدیکان یکی از کاندیداهایی است که هیچ تمایلی به مشارکت بالا نداره. یعنی مشارکت بالا 100% به ضرر او، به ضرر جریان او، اردوگاه او و تئوری سیاسی او. به نظر تعجبی هم نداره که صدا و سیما آمارهای اینجوری بده. و در سال سن باز هم فراموش نکنیم که حتی اگر به طور مستقیم تعداد زیادی از ایرانیان نگاه نکرده باشن، ما در دور و زمانه شبکه‌های مجازی هستیم. یعنی محتوایی که بعد دیده میشه و دست به دست میشه از صفحه تلویزیون به صفحه تلویزیون خونه همسایه نیست، از شماره واتساپ این خونه به شماره واتساپ خونه بغلیه، از حساب اینستاگرام فلانی به حساب اینستاگرام بهمنیه. و برش های برانگیزنده رویدادهای سیاسی، چه مناظره و چه غیره، اینا دست به دست میچرخه. ولی اون چیزی که در پرسش شما هست و مهمه، مسئله مشارکته. و در این زمینه هم بدون تردید فضای سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای و مجازی ایران الان که داریم با هم صحبت میکنیم فضای یک ماه پیش نیست، حتی فضای دو هفته پیش هم نیست. دیگه شخصی به نام رئیسی در کار نیست. مسئله بر سر این است که آیا مثلا جلیلی در پاستور خواهد بود یا فرد دیگری. مسئله بر سر این است که الان از همین صدا و سیمای جمهوری اسلامی شما دارید خشم عریانه و کاملا قابل فهم استاد جامعه شناسی اخراج شده از دانشگاه رو میبینید.
گفتگویی بود با رامین پرهام، فعال سیاسی و نویسنده کتاب مشروطه نوین در پاریس. اما شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت از اعتصاب بیش از 8000 کارگر پروژه‌ای در 60 شرکت نفت و گاز خبر داد. این شورای کارگری روز شنبه با بیان اینکه این اعتصاب از 3 روز پیش آغاز شده، در بیانیه این اعتصاب را در اعتراض به عدم دریافت مطالبات این کارگران اعلام کرد. بنابراین بیانیه، حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و 14 روز کار و 14 روز استراحت از مطالبات فوری این کارگران است. این شورا در بیانیه‌ای نوشته در صورت عدم رسیدگی به مطالبات کارگران، اعتصابات گسترده تر خواهند شد. و رسانه‌های ایران اعلام کردند از ابتدای حج تمتع امسال تا اول تیر 1402 17 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های خبری، مجموع مرگ و میر در حج امسال که توسط چندین کشور تایید شده به 1100 تن رسید. سال گذشته 240 تن در این مراسم مذهبی جان خود را از دست دادند. منابع رسمی عربستان علت اصلی افزایش مرگ و میر امسال را گرمای طاقت فرسا کردند. یک مطالعه تحقیقی که ماه گذشته از سوی عربستان منتشر شد نشان می‌دهد که تأثیر تغییرات اقلیمی بر این کشور به افزایش قابل توجه دما منجر شده است. روز دوشنبه دمای هوا در مسجد الحرام در مکه نزدیک به 52 درجه ثبت شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.